بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و مما ذکرنا ظهر انه لا وجه للاعتراض علی القوم فی تخصیص استصحاب حال العقل به استصحاب نفی و البراءه دعن ثابت بالعقل قد یکون عدمی یا و قد یکون وجودی یا. بله، چشم. حالا یواش یواش، شویه شویه. عرض شود که لما عرفت من ان الحال المستند للعقل المنوط بالقضیه العقلیه لا یجری فیها الاستصحاب وجودیا کان او عدمیا و ما ذکره من الامثله یظهر الحال فیها مما تقدم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دیروز بحثشون به اینجا رسید که در حکم عقلی جای استصحاب نیست، چه قضیه موجبه باشد و حکم ایجابی باشد و چه حکم عدمی باشد، و همچنین حکم شرعی که مستند به حکم عقلی باشد در اونجا هم جای استصحاب نیست، چه اون حکم شرعی حکم ایجابی باشد چه حکم عدمی باشد. فقط در یک جا بین شرعی و بین عقلی فرق گذاشتن، فرمودن در مواردی که حکم شرعی است و حکم شرعی هم حکم عدمی است و در اون زمینه عقل هم حکم دارد، اما حکم شرع مستند به حکم عقل نیست، عقل به چیزی استناد کرده است در حکمش و شرع به چیز دیگری استناد کرده، اگر مستند حکم شرعی غیر مستند حکم عقلی بود اینجا در حکم شرعی جای استصحاب هست. و مثال زدیم، گفتیم مثلا عقل حکم دارد که سبیه غیر ممیز مکلف نیست، قبیح است او را تکلیف کنیم. شرع هم حکم دارد که نماز و روزه بر سبیل غیر ممیز واجب نیست. پس هم شرع حکم به عدم الوجوب داره و هم عقل حکم به قبح تکلیف داره، اما در این حال منات حکم شرع غیر از حکم عقله. عقل اگر میگوید سبیل تکلیف ندارد و قبیح است تکلیف داشته باشد، اون سبیگی را میگوید که غیر ممیز باشه، نتواند تشخیص بدهد. ولی عقل میگوید سبیگی که به حد بلوغ نرسیده است، تا به حد بلوغ نرسیده است اصلا قابلیت برای تکلیف ندارد. پس بنابراین مستند حکم عقل حکم شرع عدم البلوغه که این مقتضی حکمه، اما مستند حکم شرع عقل عدم التمیزه که این عدم التمیز مانع حکمه، پس او به مانع تمسک جسته است و اون دیگری به مقتضی تمسک جسته است. اینجا میتونیم بین حکم عقل و بین حکم شرع تفکیک قائل بشویم. عنایت فرمودید و بگوییم می شود اگر ما در حکم شرعی شک کردیم استصحاب بکنیم. تا دیروز این بچه بالغ نبود و چون بالغ نبود تکلیف نداشت. امروز شک داریم آیا به حد بلوغ رسیده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم البلوغ را و قهرن میگیم تکلیف بر او واجب نیست، در حالی که یقین داریم این بچه ممیز هست، الان تشخیص میدهد. بنابراین قضیه عقلیه اینجا به طور کلی بساطش جمع شده است، چون عقل جایی حکم داشت که تمیز نباشه، الان این بچه ممیزه. در عینی که حکم عقلی رفته است، اما حکم شرعی به کمک استصحاب اینجا چیست؟ باقی است و موجوده. عنایت فرمودید. بنابراین در این طور عدمی ها می توانیم حکم شرعی را استصحاب بکنیم، و یکی از اون موارد استصحاب حال عقله. استصحاب حال عقل هم معناش این نیست که استصحاب حکم عقل، چون ما تا اینجا ثابت کردیم که حکم عقل قابل استصحاب هست یا نیست. نیست، چه عدمی باشد و چه وجودی باشه. پس این که میگوییم استصحاب حال عقل، مراد ما استصحاب حکم عقل نیست، بلکه مراد استصحاب اون حالتی است که عقل در اون حالت حکم داره، ولو منشأ حکمش وجود المانع باشه. دقت فرمودید، مثل براءت اصلیه و عدم ازلیه که در اینجا نسبت به حکم عقلیش استصحاب نمی کنیم، اما نسبت به حکم شرعیش چه کار می کنیم؟ استصحاب می کنیم. پس مراد ما از استصحاب حال عقل معناش استصحاب و حکم العقل نیست، و معناش استصحاب اون حالتی که شرع به اون حالت مستند باشه این هم نیست، بلکه مراد از استصحاب حال عقل یعنی اون استصحاب عدمی که جای استصحاب هست و عقلم اونجا ممکنه حکم داشته باشه. عنایت کردی. این خلاصه یه بحث دیروز. صاحب فصول آمده ان اعتراضی کرده ان و ایرادی وارد کرده ان، گفته ان این که شما آمده اید و استصحاب حال عقل را به عدم، اون هم فقط عدم ازلی و براءت اصلی، به اون اختصاص داده اید، لا وجه للتخصیص، برای این که حکم عقلی اما وجودیان و اما عدمی، چرا شما استصحاب حال عقل را اختصاص داده اید فقط به براءت اصلیه؟ ما به صاحب فصول میگیم این اعتراض و ایراد شما وارد نیست. ما که میگیم استصحاب حال عقل، مرادمون اون حکم عقلی نیست، چون اصلا ما استصحاب حکم عقل داریم یا نداریم؟ نداریم. میخواد وجودی باشه، میخواد عدمی. پس این که ما آمده ایم به عدم ازلی اسم استصحاب حال عقل گذاشتیم، کاشف از این است که مرادمون حکم عقلی نیست، چون حکم عقلی چه وجودی باشد و چه عدمی باشد اصلا استصحاب بردار نیست. یا موضوع محرز هست یا نیست، اگر محرز نبود اونجا دیگه قطعا حکم نیست. پس بنابراین منشأ اشتباه صاحب فصول این است که تصورشون این بوده است استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکم عقل، و گفته ان حکم عقل که همش عدمی نیست، حکم عقل یا وجودی است یا عدمی. جواب این است که نه، مراد استصحاب حکم عقل نیست، حکم العقل لا یمکن استصحابه، چه وجودی باشد و چه عدمی. پس این که ما الان استصحاب داریم و امکان هم دارد و داریم بحث میکنیم و اسمش را گذاشتیم استصحاب و حال العقل، یعنی استصحاب حالتی که ما در حکم شرعیش استصحاب میکنیم ولو در اونجا عقلم ممکن هست حکم داشته باشه، اما منات حکم عقل چیزیست و منات حکم شرع چیز دیگری. این ایراد و اعتراض روشن شد یا خیر؟ بنابراین پس اعتراض صاحب فصول هم بر این مسئله وارد نیست. خب اگر نظر شریفتون باشد، ما گفتیم لِل استصحابه من حیث دلیل الذی یثبت به الحکم اول موضوع تقسیماتون، گفتیم دلیل ما ممکن است حکم عقل باشه، ممکنه حکم شرع باشه. حالا باز یک تقسیم دیگر هم هست برای استصحاب از حیث دلیل. دلیلی که میخواهد مستصحب را در زمان شک اثبات بکند، ممکن است این دلیل اطلاق داشته باشه و لسان داشته باشه و استمرار داشته باشه و زمان شک را هم چه کار بکنه؟ بگیر. و تا رافعی در کار نیاد و تا غایتی به غایت و نهایت درجه نرسیم، همون حکم اولی سر جای خودش چی باشه؟ باقی باشه. مثل چی؟ مثل دلیلی که میگوید کسی که وضو گرفت طهارت شرعیه را تحصیل کرده. خب این طهارت، دلیلی که طهارت را اثبات می کند، آیا طهارت امر مستمر یا غیر مستمر؟ مستمر. تا رافع نیاید طهارت سر جای خودش هست. باید یکی از نواقض طهارت بیاد، اسمش را میذاریم رافع. تا اونها نیاد طهارت سر جای خودش باقی است. پس دلیل ما میگه اطهارتو یستمر رو آنن فآنن حتی یوجد، یکی از چیزایی که طهارت را بر میداره و نقض میکنه و رافع طهارته. گاهی دلیل اینجوریست. یا اینکه خدا میفرماید ثم اتم الصیام الی اللیل، این دلیلی که وجوب صیام را اثبات میکند، میگد این وجوب صیام استمرار دارد یا ندارد؟ تا چه استمرار داره؟ تا غایت پیش. غایت چیه؟ شبه. حالا اگر یه جایی شما شک کردی، ممکنه منشأ شما در غاییت اون شیء خارجی باشه. خدا فرموده است تا شب روزه بگیرید، اما من نمیدانم آیا شب با استطار قرص محقق میشه یا با ذهاب حمره مشرقیه. پس در غاییت موجود شک دارم. الان خورشید غائبه، اما شک دارم شب رسیده است یا نه. احتمال میدهم شب با استطار قرص محقق بشه، احتمال میدهم با ذهاب حمره مشرقیه محقق بشه. گاهی اینجوریست، گاهی نه. در وجود غایت شک دارم، میدونم غایت ذهاب حمره مشرقیه است، اما الان هوا تاریکه، ابریست، ابر هم خیلی فشرده است، نمیدانم آیا ذهاب حمره مشرقیه شده است یا نشده. پس گاهی ما در وجود غایت، تا غایت نیامده است حکم استمرار داره. گاهی در غاییت امر موجود ما عرض کنم که شک داری. گاهی دلیل ما دلالت بر استمرار نداره، دلیل ما مجمله، مهمله، مبهمه، لسان نداره. مثلا شارع مقدس اسلام فرموده است هر کسی که در معامله کلا سرش رفت و مغبون شد، من شارع برای او چی جعل کردم؟ خیار قبل. اما نمیدانیم آیا این خیار قبل فقط برای رفع تضرره یا نه، یه حکم شرعی مطلق. اگر برای رفع تضرر باشه، مغبون اگر فوراً از این حقش استفاده کرد کرده، اما اگر نکرده خودش مقصره. می توانست در آن اول خیار قبل را اعمال بکنه ولی اعمال نکرد. پس ما شک داریم آیا دلیل آن بعد را هم شامل می شود یا نه. ممکنه شامل نشه، ممکنم هست شامل بشه. بگیم علا ای حالن در زمینه قبل شرع مقدس اسلام حکمی دارد و اون خیاره، و این خیار وقتی آمد ادامه دارد تا آدم از این خیار چه کار بکنه؟ استفاده بکند مثل سایر خیارها. خب پس ما در مقتضی اینجا شک داریم. بعضی ها بین شک در رافع و شک در مقتضی فرق گذاشتن، گفتن استصحاب در قسم اول حجته اما در قسم دوم حجت نیست. بعضی ها بحث را در قسم دوم آوردن و قسم اول را خواستن بگن به طور کلی از محل بحث چیه؟ خارجه. حالا ببینیم حق با کدام از این دو دسته بزرگواره. خب و مما ذکرنا، از اونچه که ما تا اینجا گفتیم و گفتیم مرادمون از استصحاب حال عقل استصحاب عدمی است که عقلم در اون حالت حکم داره، ولی مراد خود حکم عقل نیست و حکم شرع مستند به حکم عقلم نیست، حالتی که عقلم در اونجا حکم داره، اینه مراد. و مما ذکرنا، از اونچه که ما گفتیم ظهره انهو لا وجه للاعتراض علی القوم، وجهی نیست که ما به اصولیگین اشکال کنیم و بگوییم چرا شما استصحاب حال عقل را به عدمی اختصاص دادید. استصحاب حال عقل هم شامل وجودی می شود و هم شامل عدمی، هر دوش حکم عقلی است دیگه. لا وجه للاعتراض علی القوم باستصحاب حال العقل باستصحاب نفی و البراءه. اون وقت اعتراضش اینه، فرموده به ان ثابت بالعقل، اون چه با عقل ثابت می شود قد یکون عدمی یا و قد یکون وجودی یا. پس بنابراین همه اینها استصحاب حال عقله. چرا شما استصحاب حال عقل را به براءت اصلیه، یعنی تنها جایی که عقل حکم دارد، شرع هم حکم دارد و شرع مستند به حکم عقل نیست، تنها یک مصداق داره، اون مصداقش هم همین براءت اصلیه که همین استصحاب حال عقل باشه. شما چرا این حرف آمدید زدی؟ عرض می شود که خب فلا وجه تخصیص، وجهی برای تخصیص نیست. و ذالک لما عرفته، میگیم شما استصحاب حال عقل را دیدید، اما با کمال معذرت، ولو شما صاحب فصولید و خیلی دقیقید، اما اینجا کم لطفی کردید. کسی که میگه استصحاب حال عقل، مرادش استصحاب حکم عقل نیست که بگید حکم عقل گاهی وجودیست و گاهی عدمی، چون اصلا حکم عقل قابل استصحاب هست یا نیست. پس بیانیم استصحاب حال عقل و مرادمون استصحاب حکم عقل باشد، اصلا این تعبیر می شود تعبیر غلط و تعبیر لغو و تعبیر باطل. و ذالک لما عرفت من ان الحال، اون حالی که ما به عقل استناد می دهیم که المنوط بالقضیه العقلیه، اون حالی که مراد حکم عقلی باشد، این لا یجری فی حل استصحاب، جای استصحاب نیست در حکم عقلی، میخواد وجودی باشد میخواد عدمی، و اینجا ما گفتیم استصحاب حال العقل، پس مراد اون نیست. و ما ذکره من الامثله، مثال هایی که ایشون زده ان، مثل همون حرمت تصرف در مال غیر، عدم زوجیت، عدم عقلیت و امثال اینها، این مثال ها یظهر الحال و فیها مما تقدم، اگر وجودی باشد کجا عقل حکم داره؟ وقتی همه موضوع محرز باشه. کجا عقل حکم نداره وقتی همه موضوع محرز نباشه. پس اینم حالش از اونچه که ما سابقا گفتیم روشن شد، انشالله که واضحه. از ثالث، تقسیم سومی که برای استصحاب از حیث دلیل مستصحب ما تقسیم میکنیم، از ثالث ان دلیل المستصحب اما ان یدل على استمرار الحکم، دال است بر استمرار حکم تا کی؟ تا رافع بیاد، یکی از نواقض بیاد، یا تا غایت برسه، منتها امد برسه، مثل روزه. و اما ان لا یدل، یا دلیل دلالت بر استمرار نداره، دلیل اهمال دارد، مثل اجماع که دلیل لبیست و اهمال دارد، دلیل لفظی هم. حالا اگر ما خیار قبل را با اجماع اثبات کردیم، این دلیل ساکت است از زمان بعد، اصل الخیار را ثابت میکنه و قدر متیقن همون آن اوله، اما آنهای بعد را دلیل ازش چیه؟ ساکته. آیا باید به قدر متیقن اخذ کرد و بگیم فوریز و اگر کسی استفاده نکرد خیارش ساقته، یا با کمک استصحاب میتوانیم در آنهای بعد هم این را چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. و اما ان لا یدل وقد فصل بین هازین القسمین، بین شک در رافع و شک در مقتضی تفصیل قائل شده است، المحقق و فی المعارج و المحقق الخنساری فی شرح الدروس فانکر الحج فانکرا. این دو بزرگوار انکار فرمودن، الحجیت فی الثانی، گفتن در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. و اعتبرا فی بها و بله و اعترفا، این اعترافا غلطه، و اعترفا بها و اینها اعتراف کرده اند به حجیت فل اول، در اولی که مراد چی باشه؟ شک در رافع باشه. کما یظهر من المعارج، از معارج اینجور مطلقا، یعنی میخواد شک که در رافع باشه، میخواد شک که در غایت باشه، یا نه اگر شک که در رافع بود حجت است، شک که در غایت بود حجت است، او به شرط کون شک فی وجود الغایه، اونجا استصحاب حجته. کما یعتی، عرض شود که از شارح دروس محقق خنساری رضوان الله تعالی علیه. و تخیل بعضهم، بعضی ها که بالاش نوشتن فاضل جواد صاحب حاشیه بر قوانین، این بزرگوار تبعا لصاحب المعالم، ایشون از صاحب معالم تبعیت کرده و گفته است محقق اول حجیت استصحاب در شک در رافع را قبول نداره، فقط در شک در مقتضی قبول داره، چون در شک در رافع مسئله اختلافی نیست، مسئله اجماعی است و ما استصحاب در جای اختلاف بحث میکنیم یا در جایی که اتفاق باشه در جایی. خب وقتی ایشون شک در مقتضی را قبول نداره، پس ایشون میشود منکر چی؟ استصحاب. ایشون آمده است و محقق را از منکرین استصحاب شمرده است، چون شک در رافع جای بحث نیست، اجماعی است. اونی که جای بحث است، هل هی حجت او لیس، شک در مقتضی است، و چون ایشون شک در مقتضی را قبول نکرد، گفته است ایشون از منکرین چیز استصحاب. فاضل جواد آمده است فرموده است تبعا لصاحب المعالم ان قول المحقق موافق للمنکرین، محقق هم از منکرین استصحاب، نه این که از مثبتین باشد، لان محل النزاع، محل نزاع ما لم یکن دلیل و مقتضیا للحکم فی الان اللاحق، جایی است که دلیل اقتضای استمرار نداشته باشه لولا رافع، بلکه جایی است که ما شک در مقتضی داشته باشیم. لولا شک و فرافه، اگر شک در رافع نمی بود دلیل اقتضای استمرار داشت. اینجا محل نزا نیست، محل نزا جایست که ما در اصل اقتضا شک داشته باشیم. و هو غیر بعیدن، این نسبت بعید نیست به نظر الا کلام سید، سید مرتضی و شیخ و سید ابن زهره، این بزرگواران میتونیم بگیم که در شک در مقتضی بحث داشتن و شک در رافع را از محل بحث خارج دانستن. از کجا میگید؟ حیث ان المفروض کلامهم، اونی که در کلام این سه بزرگوار فرض شده است، هو کون و دلیل الحکم فی زمان الاول قضیتا مهمله، دلیل باید قضیه مهمله باشد و نسبت به زمان ثانی ساکت باشد یا لسان داشته باشه، ساکت باشه. عرض شود که مهملتن ساکتتن من حکم زمان ثانی، ولو مع فرض عدم رافع، رافعی هم در کار نباشد، دلیل نسبت به آن دوم ساکت باشد. خب به حسب ظاهر این سه بزرگوار این حرفا گفتن، ولی ما اینم قبول نداریم. الا ان الذی یقتضیه تدبر، اون چرا که تدبر اقتضا می کند، تدبر در بعض کلمات این بزرگواران، مثل انکار سید لاستصحاب المبنی علی ساحل البحر، گفته است اگر شما یه شهری بود کنار دریا ساخته شده بود، 30 سال قبل این شهر را آمدید، حالا بعد از 30 سال شک دارید آیا این بلد سر جای خودش هست یا نه، گفته اینجا جای استصحاب نیست. پس از این حرف معلوم می شود که شک در رافع هم مورد بگومگو و گفتگو بوده، چون بلد مبنی علی ساحل البحر مقتضی استمرار است یا لا مقتضی است؟ این هم مقتضی. تا کی؟ تا دریا طوفان بشه، تا دریا طغیان بکنه. تا دریا طغیان نکرده است، این بلد به جای خودش چیه؟ باقی است. پس ایشون که انکار فرموده است استصحاب را در بلدی که اون بلد مبنی و ساخته شده است علی ساحل البحر، در حالی که معکون شک فیه، شک در بقای بلد ولا بقای بلد، نظیر و شک فی وجود رافع، این شک در وجود رافع عرشبت که چرا؟ نه بله، فی وجود رافع للحکم شرعی، این رو فرموده و غیر از این هم داره، و غیر ذالک مما یظهر للمتعمل، برای متعمل ظاهر می شود که شک در رافع هم محل بحث و گفتگو بوده است. و یقتضیه الجمع بین کلماتهم، اگر ما بخواهیم جمع کنیم بین کلمات اصحاب، باید بگیم شک در رافع هم محل بحث بوده است دیگه. و همچنین و غیر ذالک مما یظهر للمتعمل، و یقتضی او را جمع بین کلماتشون و بین ما یظهر من بعض استدلالال مثبتین و نافین، استدلال مثبتین و استدلال نافین هم شامل شک در رافع می شود و هم شامل شک در مقتضی. مثلا یکی از استدلال های نافین این بود که اگر استصحاب حجت باشد، باید بینه نافی چی باشه؟ بینه نافی باید همیشه مقدم باشه. چرا؟ چون بینه نافی به استصحاب عدم تأیید می شود و استصحاب عدم شک در رافعه، نه شک در مقتضی. پس معلوم می شود شک در رافع مورد بحث و گفتگوشون بوده. یا استدلال مثبتین، گفتن که اگر چنانچه استصحاب حجت نباشد، باید باب استدلال چه بشود؟ بسته بشود. هر عمومی، هر عرض می شود که مطلقی، اگر ما با اصل عدم تخصیص و با اصل عدم تقیید اون را به اطلاق خودش نگذاریم و عرشبت که رهاش بکنیم، دیگه اصلا باب استدلالال چه می شود؟ بسته می شود. خلاصه استدلال مثبتین و استدلال نافین هم به ما می فهماند که محل نزاع تنها شک در مقتضی نیست، هم شک در مقتضی است و هم شک در رافع. هو عموم النزاع لما ذکره المحقق، عمومیت دارد. فما ذکره فی المعارج، اونچرا که محقق در معارج گفتن و گفتن که شک در مقتضی، در واقع از حرف اولشون عدول نکردن که اول بگیم به طور مطلق گفتن محل بحث هر دو هست، بعد اختصاص داده باشن به شک در مقتضی. فما ذکره محقق فی المعارج اخیراً لیس رجوع عن اما ذکره اولا، ایشون نمیخوان محل نزاع را از اطلاق خارج کنن، بل لعله بیان لمورد تلک الادله، بعضی از ادله شک در رافع را شامل میشود، بعضی از ادله شک در مقتضی را، بل لعله بیان لمورد تلک الادله التي ذکرها لاعتبار الاستصحاب و انها لا یقتضی اعتبارا، و این ادله اقتضای اعتبار نمی کند، از ید من موردن یکون و دلیل و مختزین للحق. وقتی ادله را گفتن اون ادله ای ازش می شود استصحاب استفاده بشه که دلیل مقتضی بیان حق در زمان ثانی هم باشد، و اون شک در چیست؟ اونی که مقتضی بیان در آن ثانی هم باشد، شک در رافع یا شک در مقتضی؟ شک در رافع دیگه، عنایت فرمودی. بله چی؟ لا تقتضی. بله، حالا این عدد فرمودی و انها لا یقتضی اعتبارن، این ادله اقتضا نمی کند اعتباری را، اعتبار را برای استصحاب، از ید من موردن، بیشتر از اونجایی که دلیل ما نسبت به آن ثانی لسان داشته باشه و مهمل نباشه، یعنی شک شک در رافع باشه، نه شک در مقتضی. و ان الادله لا یقتضی اعتبارا از ید من موردن یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم، دلیل مقتضی حکم باشد مطلقا، عرشبت که چه شک در رافع و چه شک در غایت که عرض کردیم. حالا و یشک و فی رافعه، و ما شک در رافعش بکنیم، اما به اعتبار شک فی البقا، عرشبت که خب ببخشید این بله ظاهرن ما بله، و اما به اعتبار شک فی البقا، ما گفتیم که استصحاب را از چند راه تقسیم میکنیم ایها العلماء؟ من حیث المستصحب، من حیث دلیل المستصحب، من حیث شک فی البقا. اما تقسیم استصحاب من حیث شک فی البقا، اونم من وجوهی ما بحث میکنیم. یه وقت هست ما از این باب بحث میکنیم که اون چیزی را که ما الان شک در بقایش داریم ممکنه حکم شرعی باشه، اونم حکم شرعی جزئی باشه، ممکنه موضوع خارجی باشه، ممکنه حکم کلی باشه. حالا برای این که این رو تحت ضابطه بیاریم، میگیم منشأ شک ما ممکن است امور خارجیه باشه، که امور خارجیه مال شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه جزئیه هست، و گاهی منشأ شک ما حکم شرعه، یا شارع دلیل نداره، یا دلیل شارع اجمال داره، یا دلیل شارع مقید و مخصص داره. علی ای حالن دلیل نباشد یا معارض داشته باشه یا اجمال و ابهام داشته باشد، این منشأ شک ماست که این مال احکام شرعیه کلیه هست. پس بنابراین و اما به اعتبار شک فی البقا فمن وجوه ایزن احدها من جهت ان شک گاهی منشأ شک ما ینشأ من اشتباه الامر الخارجی، امور خارجی موجب شک میشه، قاطی میکنیم و شک میکنیم. مثل شک فی حدوث البول، آیا از من بول حادث شده است یا حادث نشده. مثلا من خیلی عرق میزم، مثل بنده که الان نشستم، حالا طرف احتمال میدهد با عرق لباسش مرطوب شده باشه، احتمال میدهد عرشبت که از راه دیگری، پس میشود عرشبت که امور خارجیه منشأ شک و منشأ تردید باشه، مثل این مثالی که عرض کردم، مثل شک فی حدوث البول. یا نه، ممکنه در بول بودن اون شیء خارجی شک داره، میداند بول ناقض وضوست و میداند وضعی ناقض نیست، اما این رطوبت را نمیداند آیا بول است و یا مضی است، که در همچه جاهایی که امور خارجی منشأ شک است یسمى به شبهت فی الموضوع، به اینها میگیم شبهه موضوعیه. حالا چه حکم شرعی باشه، حکم شرعی جزئی باشه، چه موضوع خارجی، اگر حکم شرعی جزئی هم بود چون منشأش امور خارجی هست، باز به اونم میگیم شبهه موضوعیه. به این گفته میشود شبهه موضوعیه، چه این که اون چیزی که برای ما مشتبه هست حکم شرعی باشه، عرشب سوا اون کان المستصحب حکمن شرعیان جزئیان چت تهارت، مثل تهارت لباس یا بدن فلم سالن، یا نه منشأ مستصحب ما حکم شرعی نباشه، موضوع خارجی باشه، کر رطوبت و الکریت و نقل لفظ ان معناه الاصلی و شبه ذالک. پس گاهی منشأ شک علما چی شد؟ منشأ شک اشتباه امور خارجیه. گاهی منشأ شک خود حکم شرعه، حکم شرعه منشأ شک ماست، چون این حکم اجمال داره. خدا فرموده است که، حالا مثال بزنیم، خدا فرموده است در حال حیض از زنهاتون چه کار بکنی؟ دوری کنی. تا کی؟ حتی یطهرن. حالا اهمال اجمال دارد این لفظ، نمیدونیم یطهرنه یعنی حتی این که از خون حیض پاک بشون، یا یطهرنه یعنی این که غسل بکنن و تحصیل طهارت بکنن. پس میشود دلیل ما چی داشته باشه؟ اجمال و ابهام داشته باشه. میشود اصلا دلیل به دست ما نرسه، میشود دلیل داشته باشیم، دلیل گفته است که یطهرنه، یطهرنه معناش این است که پاک بشن، اما یک روایت هم آمده است در مقابل ظاهر آیه و میگه تا غسل حیض انجام نگرفته است وضعی چیه؟ صحیح نیست. خب حالا این دوتا با هم چی دارن؟ با هم تعارض، و لذا ما در حکم شرعی چه کار میکنیم؟ دچار شک میشیم. پس میشود منشأ شک ما حکم شرع باشه. حالا حکم شرع هم که منشأ شک شده، یا از باب این که به دست ما نرسیده، یا از باب این که اجمال داره، یا از باب این که معارض داره. دقت فرمودید. پس گاهی منشأ شک ما حکم شرعی صادر من الشارع است، که شک فی بقاء نجاست المتغیر بعد زوال تغیره و طهارت المکلف بعد حدوث المزی من، که بنده دیگه خیلی خسته شدم، انشالله